نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که برترین سپاس شدگان است، بار الها تو را شکر میگوییم که ما را از امت آخرین فرستادت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و گرامیش قرار دادی و قرآن را بر ما فرو فرستادی تا چراغ راهمان باشد. به شما دوستان ارجمند و فرهیختگان خردمند سلام میگوییم و امیدواریم هر جا که هستید دست حق سایه گستر لحظات زندگیتان باشد. امروز نیز توفیق یافتیم تا برگی دیگر از دفتر قصه های قرآن را ورق بزنیم و داستانی دیگر از این کتاب شریف را تقدیمتان کنیم. عزیزان، در برنامه گذشته جناب استاد دهشیری به بخش های از زندگی حضرت موسی علیه السلام اشاره نمودند. همانطور که می دانید مؤمن آل فرعون یعنی حزقیل از طرفداران حضرت موسی علیه السلام بود و در ظاهر تقیه می کرد تا بتواند به حضرت موسی و دین او کمک نماید. روزی عده‌ای از قوم فرعون به او گزارش دادند که حزقیل مردم را بر ضد تو دعوت می کند و از طرفداران موسی است. ولی فرعون گفت او پسر عمو و ولیعهد من است. من تحقیق می کنم اگر شما راست گفته باشید او سزاوار سخت ترین عذاب است، زیرا کفران نعمت مرا کرده، و اگر دروغ گفته باشید شما سزاوار سخت ترین عذاب می باشید، زیرا جرأت کردید تا مرا بر ضد پسر عمویم تحریک کنید. سپس فرعون حزقیل را احضار کرد و از گزارشگران خواست تا گواهی خود را در مورد مخالفت حزقیل با فرعون ابراز نمایند. بله دوستان، این داستان ادامه دارد که از شما دعوت می‌کنیم به سخنان ارزشمند حجت الاسلام دهشیری در این باره گوش فرا دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان شریف این برنامه. از قرائن و نشانه ها برمیاد که بعد از جریان خفتبار شکست ساحران جبهه فرعون و ایمان آوردن اونها، دو تن از وابستگان به آل فرعون به موسی ایمان آوردند، یکی آسیه همسر فرعون که جریانش گذشت و دیگری مؤمن آل فرعون. حالا برمیگردیم تا ببینیم قرآن کریم ماجرا و نقش او رو چگونه بیان میکنه. مطلبی که در سوره غافر که سوره مؤمن هم نامیده میشه از آیه 26 و 27 قابل استفاده است، این رو میرسانه که یک وقت فرعون در یک جلسه مشورتی رو به یاران خودش میکنه و میگه زرونی اقتل موسی ولید عربه، بگذارید موسی را بکشم، او خدای خودش رو بخانه. حالا میخواد نفرین کنه یا از او مدد جویی کنه. میترسم که آیین شما رو دگرگون کنه و یا در زمین فسادی به وجود بیاره. موسی که در اون جلسه حضور داره در پاسخ فرعون میگه که انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، من به خدایم و خدای شما از هر متکبری که به روز حساب ایمان نداره پناه میبرم. از این گفت و شنود استفاده میشه که کشتن موسی مورد اتفاق همه افراد جلسه نبوده، چرا که شاید عده‌ای فکر می‌کردن اگر او کشته بشه یک قهرمانی خواهد شد که خطرش بیشتر از آنچه که الان هست خواهد بود، یا به این دلیل مخالفت می‌کردن که شاید قهر الهی به سراغشون بیاد. اما در این میان تمسک فرعون بین که من از تباه شدن دین شما یا فساد در روی زمین توسط موسی میترسم و لذا میخوام او رو بکشم واقعا مسخره آمیز و خنده آوره، چرا که شخصی این سخنان رو به زبانش جاری میکنه که خدایی فروشی بر مردم داره و فساد و تباهی و خونریزی در زمین اصلا شیوه و روش و منش اوست. در هر حال پاسخ موسی علیه السلام هم یک نکته مهمی رو در بر داره و آن اینه که تکبر و خود بزرگبینی و عدم ایمان به قیامت ریشه و اساس هر گناه و شقاوت و بدبختی میتونه باشه و این دو در جرثومه پرمفسده به نام فرعون جمعه و لذا باید از شر او به خدا پناه برد.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين.
حالا دیگه تقریبا همه چیز آماده است تا فرمان قتل موسی صادر بشه و اگر چنین اتفاقی بیفته هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه مانع از اجرای اون بشه، چرا که فرمان فرعون و مأموران هم بلادرنگ اون را به اجرا در خواند آورد. تنها یک نفر در این جمع که باید با طراحی بسیار زیرکانه و ماهرانه وارد معرکه بشه و در تصمیم به قتل موسی تزلزل به وجود بیاره و آن کیه؟ آن مؤمن آل فرعونه. حالا بشنوید آیه 28 و 29 از سوره مبارکه غافر یا مؤمن.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم
مردی مؤمن به آیین موسی در حالی که ایمان خودش رو پنهان می کرد در مجلس مشاوره اینچنین گفت: آیا مردی رو به جرم این که میگه پروردگار من خدای جهانیان است می کشید در حالی که او با دلایلی از جانب پروردگار به سوی شما آمده است؟ اگر او دروغگو باشه ضرر دروغ دامنگیر خود او خواهد شد و اگر راستگو باشه برخی از بیمهایی که به شما میده ممکنه به شما برسه. خدا آن کسی را که متجاوز از حد و دروغگوست را هدایت نمی کند.
یا قوم لکم المل باشد.
ای قوم من، امروز قدرت و سلطه ظاهری در زمین از آن شماست. به من بگید چه کسی فردا ما را از عذاب خدا آنگاه که بیاد نجات خواهد داد؟ فرعون گفت جز آن چرا صلاح می دانم به شما پیشنهاد نمی کنم و جز به راه راست شما را هدایت نمی نمایم. مختصر توضیح در این دعایه: مؤمن آل فرعون با یک ظرافت خاصی و به گونه‌ای که شک برانگیز نباشه به دفاع از موسی می‌پردازه و میگه مگر جرم او چیه که میخواد او رو بکشید؟ آیا اگر کسی بگه الله پروردگار منه باید او رو کشت؟ علاوه بر این اگر چنین کسی دلایل روشنی هم برای گفته خود بیاره باز هم مستحق قتله؟ سالسن به او چه کار دارید؟ اگر در ادعاش دروغگوه، زیان دروغ متوجه خود او خواهد شد، و اگر هم که راستگوه، شما باید این احتمال رو بدید که ممکنه با مخالفت با او و با کشتن او برخی از اون چرا که به عنوان وعده عذاب برای شما بیان میکنه به شما برسه و شما زیان ببینید. از اینا گذشته شما که به قدرت ظاهر خودتون تکیه کردید، مگر نمیدونید اگر عذاب خدا بیاد هیچ یاری رسانی نخواهید داشت؟ این سخنان جدی که توانست تا حد زیادی در حاضران اثر بگذاره و تزلزلی در تصمیم به قتل موسی ایجاد کنه توسط فرعون نادیده گرفته میشه و با شکلی خاص مورد تعرض قرار میگیره. فرعون تصمیم خودش رو برآمده از رأی درست و هدایتگر به سوی رشد معرفی میکنه و بدین ترتیب دیدگاه و نقطه نظر مؤمن آل فرعون رو تخته میکنه. اینجاست که بار دیگه مؤمن آل فرعون زمام سخن رو به دست میگیره و به اونها هشدار میده که من برای شما از مانند روزی که بر احزاب گذشت میترسم، مانند روزگار اقوام نوح، عاد، ثمود و اقوامی که بعد از اونها اومدند و خدا به بندگان خودش ستم روانه می داره. ای قوم من، من برای شما از روز فریاد روز قیامت می ترسم، روزی که پشت به عذاب کرده و از آن فرار می کنید، ولی برای شما از عذاب خدا پناهی نیست و خدا هر کس رو که گمراه کنه برای او راهنمایی نخواهد بود. این ترجمه بود از آیه 30 تا 33 سوره مبارکه غافر. مؤمن آل فرعون که در حال تقیه این سخنان رو بر زبانش جاری میکنه، دست قوم خودش رو میگیره و اونها رو توجه میده به گذشته اقوام سرکش تا بلکه از عاقبت کار آنان عبرت بگیرند و از تکرار آن سرنوشت تلخ جلوگیری به عمل بیارند. بعد یک بار دیگه ایشان رو متوجه روز وانفسای قیامت میکنه و هشدار میده که در آن روز سخت و خطرناک هیچ چیز نمیتونه انسان رو از عذاب الهی باز بداره. پس باید همه به هوش باشن تا دیر نشده به راه بیان و از مبارزه با موسی و قتل او صرف نظر کنند. او برای اینکه خصیصه روحی فرائنه رو به رخ اونها بکشه و بگه اساس کار شما بر مخالفت با پیامبران الهی استواره، گذشته اونها رو این گونه توصیف میکنه. بشنوید آیه 34 و 35 از سوره مبارکه غافر.
ولقد حتى
برای شما قبلن یوسف فرزند یعقوب با دلایل مبعوث شد. پیوسته شما در آنچه او آورده بود شک و تردید داشتید. تا روزی که او درگذشت گفتید خدا پس از او پیامبری رو بر نخواهد انگیخت. خداوند افراد متجاوز از حد و فرو رفته در شک و تردید رو گمراه میکنه.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
آنان که بدون دلیل در آیات روشن خداوند به جدال و انکار می پردازند، این کار یعنی مجادله در آیات الهی بدون دلیل نزد خدا و رسول او و مؤمنان خشم بزرگی رو به دنبال داره. این گونه خداوند بر قلب هر متکبر جبار مهر میگذاره. مؤمن آل فرعون با این بیان به فرعونیان گوشزد میکنه که شما این گونه بار آمدید که با نادیده گرفتن منطق روشن و دلایل آشکار بدون هیچ توجیه عقل پسندی از در مخالفت با فرستادگان الهی وارد شده و تلاش میکنید تا آنها را با انواع توطئه ها و شکنجه ها و تهدید به قتل کردن ها و احیانا کشتن آنها ایشان را از صفحه روزگار محو کنید. بنابراین تعجب آور نخواهد بود اگر با موسی شما این گونه برخورد کنید، چرا که در گذشته هم مشابه این روش رو با یوسف فرزند یعقوب داشته اید. با توجه به سخنان مؤمن آل فرعون میتونیم بیانات او رو دارای 5 مرحله و مقطع بدونیم. مرحله اول، ایشون سخنان دو جانبه و احتیاط آمیزی بیان میکنه. مرحله دوم، قوم خودش رو به مطالعه در حالات اقوام گذشته دعوت میکنه. مرحله سوم، قسمتی از تاریخ خود آنها رو بیان میکنه. و مرحله چهارم که عبارت از توجه دادن به ناپایداری دنیا و مسئله حشر و نشر و بقاء آخرت که با این بیان صورت میگیره، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار، خیشان من این زندگی دنیا کالای چند روزه بیش نیست و سرای دیگه سرای پایدار و جاودانی است. و سرانجام مرحله پنجم که همه پرده ها رو کنار میزنه و ایمانش رو آشکار میکنه و آنچه را باید بگه بازگو میکنه. و پیداست که با بازگویی این عقیده با آشکار، با حالتی مشخص و روشن و آشکارا، تصمیم خطرناکی علیه او گرفته خواهد شد. او میگه که ای قوم من، چرا من شما را به سوی نجات دعوت میکنم؟ شما مرا به آتش فرا میخوانید. و در پایانم وقتی میبینه که فرعونیان قصد جان او را دارند، فریاد برمیاره که من کارم را و خودم را به خدای خودم می سپارم. بشنوید سوره مبارکه غافر آیه 44 و 45 رو. به زودی آنچه را که من میگویم به خاطر خواهید آورد. من کار خود رو به خداوند یکتا واگذار میکنم که او نسبت به بندگانش بیناست. خداوند او را از نقشه های سوء آنها نگه داشت و عذابهای شدید بر آل فرعون نازل گردید. زیرکی و موقع شناسی مؤمن آل فرعون از موضع گیری های به جا و به موقع او به خوبی قابل درکه، چرا که در جای خودش با استفاده از راهکار تقیه وظیفش رو انجام میده و وقتی هم تشخیص میده که باید خیلی واضح و روشن حرفش رو بزنه، قهرمانانه اعلان موضع میکنه و آشکارا عقیدش رو برملا میسازه و در این میان تکیهگاه اصلی خودش رو که خداست معرفی میکنه و میگه من کارم رو به او تفویض و واگذار میکنم. و خداوند هم از اونجا که رفتار بندگانش رو زیر نظر داره و نسبت به همه تلاش ها و کوشش ها و افکار و اندیشه های افراد آشناست، از این نظر با لطفی که داره به مؤمن آل فرعون هم توجه میکنه و لذا در وقت مناسب و به هنگام لزوم به حمایت از او برمیخیزه و از مؤمن آل فرعون دفاع میکنه. و در اینجاست که میبینیم خداوند او رو شدیداً زیر چتر حمایتی خودش میگیره و هر گونه مکر و حیله ناراحت کننده و پیش آمد سوء رو از او دور میگردونه و در عوض آل فرعون رو به بدترین نوع عذاب دچار میسازه. در اینکه آیا فرعون مؤمن آل فرعون رو پس از شکنجه فراوان به قتل رسوند یا نه، او موفق به فرار شد و همراه با موسی از رود نیل به سلامت گذشت، یه اختلاف نظری میان مورخان وجود داره. بعضی میگن فرعون او رو کشت و در توجیه معنای آیه فوقاه الله سیئات ما مکرو، یعنی خداوند او رو حفظ کرد از مکر بد فرعونیان، بنا به استناد به حدیثی از امام صادق علیه السلام میگن منظور اینه که خداوند دین او رو حفظ کرد، بنابراین خود مؤمن آل فرعون به دست فرعون کشته شد. بعضی هم عقیده دارن که فرعونیان نتونستن به او دسترسی پیدا کنن، در نتیجه از قتل و شکنجه آنچنانی رهایی پیدا میکنه و معنای آیه یاد شده رو که خداوند او رو از پیش آمده بد حفظ کرد در این جهت میدونن که یعنی نتونستن او رو بکشند. در پاره‌ای از نقل‌ها آمده علاوه بر مؤمن آل فرعون، همسر او همراه با چند تن از فرزندانش توسط جلاد مصر به وسیله آتش سوزانده شدند و علتش رو اینجوری بیان کردن. همسر حزقیل که همون مؤمن آل فرعون باشه، آرایشگر مخصوص خانواده فرعون بوده. یه روزی در حین کار شانه ای از دستش میفته و او میگه بسم الله. دختر فرعون میگه منظورت پدر منه، یعنی گفتی به نام خدا منظور بابای من هست. او میگه نه، منظورم از الله رب من و رب تو و رب پدر توه. این دختر خبر رو به گوش پدرش فرعون میرسونه. فرعون زن رو احضار میکنه و میگه اینجوری گزارش دادن من درسته؟ میگه که بله، من به نام خدای خود و خدای تو و خدای همه جهانیان سخن رو شروع کردم. فرعون دستور میده که تنوری از جنس مس رو با آتش داغ بکنند و او و فرزندانش رو در آتش میاندازه و بدین ترتیب همه آنها رو میسوزانه. در حقیقت آنچه باعث شد که مؤمن آل فرعون به این وضع مبتلا بشه و خود و خانوادهش به خطر بیفتند، دفاع از حق بود، که این هم درسی است به ما میاموزه که انشاءالله در جلسات آینده به درسهایی که از این ماجرا میگیریم خواهیم پرداخت.
دل پاک دار و مشو آلوده کم و بیش، بگذار و بگذر از این دیر فسانه سرا، دیر فسانه سرا. ز سوز دل بزن صدا، بگو خدا خدا، خدا 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 خدا.
هموطنان گرامی، سخنان استاد دهشیری را شنیدید. امیدواریم از آن بهره کافی برده باشید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خداوند نگهدارتان و التماس دعا.
ای دل به چه میپایی با این سر سودایی، تا چند ز خود غافل در گوشه تنهایی. آه ای دل بی کینه در غم کده سینه، کی با سحر آمیزی در این شب یلدایی، در این شب یلدایی. از ناله سوزانت و از حال پریشانت، من یک سر فریادم در نای شکیبایی، در نای شکیبایی. از ناله سوزانت و از حال پریشانت، من یک سر فریادم در نای شکیبایی، در نای شکیبایی.